بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بفيشگاه با عظمت أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلوات هدي بفرم عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کن اللهم صل علی محمد. خدا انشاءالله به برکت آب گوارای عالم وجود حضرت حجت صلوات الله علیه باران رحمتش رو بر سرزمین شیعیان نازل کنه، گناهان ما رو ببخشه و بیامرزه، صلوات دیگری محبت کنه. موضوع بحث ما سیر تکون عقاید اسلامیه، یا برای اینکه جهتگیریش مشخص باشه سیر تکون عقاید امامیه. جهت اینکه از کلمه تکون استفاده میکنیم این نیست که اعتقادات مسلمین و شیعه جدید هی تولید بشه، اما در بستر اجتماع تبلیغش در یه بستر زمانی رخ داد. بخشی از اینها زمان پیغمبر اکرم بیان شده، بخشی در دوره ائمه، بعضی مسائل در روزگار پیغمبر اکرم به وجود اومده، بعضیش در دوران بعد. طبعا باید عقاید مسلمین ریشه در اون صدر اول داشته باشه، وگرنه شبهه این که بعدها دیگرانی، جریاناتی، گروه‌های، احزابی، فرقی، شعبی تولیدش کرده باشن به وجود میاد. یه چند تا سوال برای من رسیده بود از اونجایی که بعضی از عزیزان به ما لطف دارن، گفته بود که این باز دنبال تفرق افکنی عقاید رو از توحید شروع نکرد. ما توضیح دادیم که ما سیر بحثمون مثل کتب درسی علم کلام نیست، اون جای دیگری لازم داره و اقتضایات دیگری هم داره. ما داریم سیر تکون عقایدو میگیم. سوال: مگه زمان پیغمبر توحید نمیگفتن؟ چرا؟ خیلی آموزه ها بود، خیلی احکام بود. ما این شبها داریم عرض میکنیم اون چیزهایی که جامعه مسلمین را چند گروه کرد به خاطر نوع نگاه، به ترتیب تاریخ تقریبی اینو داریم پیش بریم. زمان پیغمبر اکرم مسلمین در زمینه توحید دو دسته خوب نشدن. نه توحید مهم نیست. ما نداریم که در زمان رسول خدا نسبت به اسماء و صفات خدا مسلمین دو گروه شده باشن، اما نسبت به پیغمبر اکرم دو گروه شدن. نسبت به امیرالمؤمنین دو گروه شدن، نسبت به بعضی چیزا دو گروه نشدن. مثلا هست که نسبت به اصحاب پیغمبر یا یاران پیغمبر دو گروه نبودن. بعدن اگر نظری پیش اومد زمان پیغمبر میدونستن کسی که اون اوصافو داره که قرآن مطرح کرده، این آدم یاره تا وقتی که یاره، اگر برگشته دیگه اون اوصاف را ندارد. بعدن البته ممکنه گروه بندی شده باشه. اینی که پیغمبر اکرم میخواست وصیت کنه، گفتن که الان درد غلبه کرده، این حاصل نگاه به پیغمبره. حالا این از سر ایمان، از سر نفاق، هرچی هست، اونم یه موضوع دیگری که به بحث ما هنوز کاری نداره. ما بحثمون اهم موارد صرفا نیست که بگه چرا از توحید شروع نکردی. از توحید شروع نکردیم چون نمیدونم ما چقدر توفیق داریم. شاید اگر این بحث رو مثلا اگر یه وقتی یه جایی توفیقی بود و مثلا 200 جلسه پیش رفتیم، اگر زنده بودیم، اگر توفیق بود چند تا ماه مبارک، مثلا چون دوره پیغمبریم، به دوره امام صادق علیه السلام رسیدیم، دوره موسی بن جعفر رسیدیم، دوره موسی بن جعفر صلوات الله علیه معرکه آراء توحیدیه، یعنی مسلمین در زمینه توحید تفاوت نگاه پیدا کردن. زمان پیغمبر نیست اینطور. اگر بنا باشه ما تمام آموزه های زمان پیغمبر رو ببینیم که کل قرآن رو باید بحث کنیم، دیگه این عنوان نمیشه که. توجه می‌فرمایید؟ اونم خودش هزار جلسه وقت میخواد. توقع نمیست باشه که تو مثلا 30 ساعتی که تو ما مبارک مزاحم شما هستیم خلاصه بنزه توانمون باید کار کنیم دیگه. بنابراین مسئله ما این نیست که بگیم توحید اهمیت نداره، اما یه اما داره. حتی اگر در زمان پیغمبر نگاه به خداوند هم جدی متفاوت می شود، ببینید مسلمین یه سری جهل ها داشتن، آیات میاد آموزش میده. مثلا خدا رو می شدید یا نمی شدید، می فرماد لا تدرکه الابصار. دیگه بعد از این دعوا نشد که خب بازم زمان پیغمبر یه بگن میشه دیگه نمیشه، دیگه خب بگن نمیشه دیگه. پس این از موضوع بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید بین مسلمین اختلافی نیست که در دنیا لا تدرکه الابصار. توجه فرمودین؟ زمان پیغمبر اکرم این مسئله اختلافی نبوده، خدا رو نمیشده دید. بعدها اختلافی شده که در قیامت چی خدا رو میشه دید یا نه. اون یکی از مسائل مهم کلامیه که بین فرق مختلف یکی از شاخصها اینه که خدا رو در قیامت میشه دید نمیشه دید. بیشترها خدا جسم داره یا نداره، ناف داره یا نداره، ساق پا داره یا نداره، از این کارام که اینا مال زمان پیغمبر آقا نیست. ما چون سیر تاریخی داریم میگیم دوره پیغمبر اکرمیم، لذا خب به اون بحثا نمیرسیم. اما اگر فرض کنید که اختلافم در بحث توحید بود، بازم من از پیغمبر، از حجت شروع میکردم. چرا؟ چون نگاه به کدام پیغمبر نگاه به توحید رو هم میسازه. چرا؟ چون بخش زیادی از نگاه به خداوند حاصل فرمایشات حجت الله، یعنی پیغمبر و معصوم. لذا چه نگاهی شما به این فرد داری، نگاه توحیدی شما رو هم تغییر میده. اگر تفاوت نگاه توحیدی هست هم بر اساس اینه. لذا باز این مقدمه از جهت تاریخ. خب این یه مقدمه. عرض کردیم محضر شما که اگر نگاه نسبت به پیغمبر اکرم متفاوت بود، نسبت به انبیا هم متفاوت بود و میخواستم هم مفصل وارد بشم، ترسیدم. یه شبم اشاره کردم علتم چی بود. علت این بود که بس که خزعبل راجع به انبیا گفتن اهل حدیث، اهل حدیث نه محدثان شیعه، اهل حدیث گروهی از غیر شیعه هستند که اینا قائل به اینن که پیغمبران هم گناه کبیره ازشون سر میزنه، نستجیرو بالله. عمده کتب حدیثی آقایون هم تحت نظر اینها نوشته شده. اهل حدیث معمولاً مبدأ نسب دشمنی با اهل بیت داشتن در صدر اولشون. عنوان اهل حدیث، عرض کردم جایی اگر تو کتب تاریخی به شما میگن اهل حدیث این رو میگوین، منظورشون محدثان شیعه نیست، همه اهل سنت هم نیست، ولی گروهی هستند که مشرب ناسبیگری دارن. اگر کسی همین رو بدونه، به عنوان مثال، حالا به عنوان مثال این کتاب اسمش الاختلاف و فلفظ مال ابن قتیبه دینوریه، 276 مرده، چاپ‌های مختلفی داره، این متعلقات محمد زاهد کوثریه. ابن قتیبه خودش متهم به دشمنی با امیرالمومنینه، نه ماشیعیان بگیم. در پاورقی صفحه 35 محمد زاهد کوثری از ائمه طراز یک قرن اخیر مذهب حنفیه. تعصبی که محمد زاهد کوثری برای دفاع از ابو حنیفه داشت اگر به کل جلسه ما تقسیم میشد نسبت به امیرالمومنین، ما هر کدومون یه نیمچه علامه امینی شده بودیم. خدا روزی کنه که ما بر حق پافشاری کنیم با بصیرت و یقین. همه عمرش رو گذاشته که از ابو حنیفه دفاع کنه. خب امام بزرگ حنفی‌های قرن اخیر هم هست، خیلی هم شاگرد داره، بسیار با وهابیت هم درگیره. این لذا وهابیت عربستان این آدم رو قبول ندارن. خب شخص برجسته ایه، شاید بشه گفت از مهمترین و مؤثرترین افراد قرن در عرض کنم خدمت شما مکتب حنفیه. ترین شاید به راحتی بهش بشه گفت برای بیش از 1,200,000,000 مسلمان حنفی. ایشون در پاورقی می نویسه و ابن قتیبه کان شهر بالانحراف بالنظر علی عدم تثبته فی نقل ما شجر بین الصحابه. حتی اونجایی که بحث انحرافش نسبت به امیرالمومنین مطرح میکنه صفحه 35، میخوام کلام کسی رو بخونم که محققی که کتابو چاپ کرده که شیعه نیست، از ائمه حنفیه است، شیخ الاسلام زمان خودش در ترکیه بوده، در مقدمه همین بحثی که دارم میخوام براتون بخونم میگه این نویسنده که ابن قتیبه است که 276 هم مرده، این نسبت به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه انحراف داشته، یعنی جزء محبان محسوب نمیشد. این ببینید چی میگه. میگه نواصب وقتی تلاش شیعه و روافض رو در معرفی امیرالمومنین این طرف اون طرف دیدن و ادعا کردن که علی ابن ابی طالب شریک امر نبوته، علم غیب داره، علم غیب یعنی از خداوند علومی رو داره که با این اسباب ظاهری هر کسی نداره، یه فوشی هم میده که اینا بیشتر به دروغ و کفر و افراط کار شیعیان ربط داره، و دیدن که شیعیان نسبت به خیار سلف، خیار سلف یعنی خیرهای سلف، خوبهای سلف، اخیار سلف، اخیار گذشتگان، با اون تعریف اونا که اصحاب همه ی آن کسانی بودن که پیغمبر رو دیدن، و شما نسبت به امرو آس و اینا مثلا همین کفریات رو اینجا داره میگه، میگه اینا نسبت به سلف ارادت نداشتن، که ما عرض کردیم نسبت یاران پیغمبر خاکیم و کافر میدونیم کسی که دوست داره یاران پیغمبر نباشه، اما یاران پیغمبر که اوصافشون قرآن فرموده، نه هر کس که دیده. میگه وقتی نواسب اینا رو دیدن، داره تاریخ نقل میکنه، بالغو فی تأخیر علی، مبالغه کردن که فضائل او رو بیان نکنن یا کم کنن، در تأخیر عقب انداختن او مبالغه کردن. یه کسی که خودش به انحراف مشهوره داره اعتراف میکنه و کم بگذارن از حق او و عیب براش بتراشن و الم یسرهو الی ظلمهی. دیگه بلد بودن مثل نواصب قرن یک که رو منبرها لعن می کردن، اینا دیگه لعن علنی نمی کردن، چون اگه لعن علنی می کردن مردم از دور اینا دور می شدن، مردم حالشون از اینا به هم می خورد. برای همین اینا هم دیگه تصریح به دشمنی با علی ابن ابی طالب نمی کردن. بهش میگن نسب یا بغض پنهان یا نسب خفی. معاویه علنی رو منبر فحش میداد. اینا هر فضیلتی می آوردی انقلتی تو سندش بی خودی می کردن. تو معناش یه تشکیکی می کردن. یه ذره معنا رو پایین می آوردن. یه ایرادی بهش می گرفتن. یه چهار تا عیب روش می زاشتن. یه کاری می کردن که اون مطالب فهمیده نشه. اِلَّمْ يُصَرِّحُوا إِلَى ظُلْمِهِ. تصریح به ظلم می کردن. مثل قبلی ها که به امیرالمومنین بگن قاتل است و خون ریز است و ظالم است معاذالله. قرن دو قشنگ می گفتن. به یه نفر اومدن گفتن علی یا عثمان، گفت من کسی که خازف اتمان استجیرو الله. یکی از کسانی که متهم این حرف رو زده امام مالکی هست. امیدواریم نگفته باشه. گفت من کسی که خازف اتمان، کسی که غرق شده در خون ریزی و من لم یخوفی ها، و کسی که مظلوم کشته شده ازش خلیفه سوم. اصلا قیاس نمی کن. یعنی راحت حرف می زدن. قرن سوم میگه دیدن دیگه اینجوری کار پیش نمیره، اینجوری خط لو رفته دیگه. توجه فرمودین؟ لم یسرهو الی ظلمهی، نمیگفتن، اما او رو در ریختن خون خلیفه قبلی به نوعی شریک میدونستن، اهمال کرده، کمکاری کرده در اینکه جلوی ریختن خون او رو بگیره. کنده میخواسته به حکومت برسه، خیلی صفر نگرفته تا او رو بکشن. یعنی از اون حالتی که قبلی ها داشتن یه ذره نرمش میکردن. اخرجوه به جهلهم من ائمه الهدى نستجیر بالله الى جمله ائمه الفتن. به جای اینکه علی رو جزء ائمه هدایت بدونن، جزء افراد و حاکمان عصر فتنه که حق روشن نیست و معلوم نیست او مشروع یا نمی بردن. این نظر به خیلی ها برمی گرده تو همین عصر که اصلا امیرالمومنین و خلیفه چهارم هم ندونن. نواسط رواتبه هم رجوعی نواسب داره حرف میزن. از این گزارش ها زیاد این برام برداریم که مثلا کیا بعد از پیغمبر از همه ویژه ترن؟ 1-2-3 سکوت. قیلشی هم خیلی به اینا انتقاد کردن. لم یوجبو لحسم الخلافه، حتی او رو به عنوان خلیفه قبول نمی کردن. و اوجبو حال یزید ابن معاویه، اما یزید ابن معاویه خلیفه می دونستن. ابن قتیبه داره میگه، میگه در یه دوره علی ابن ابی طالب خلیفه نبود، شایستگی خلافت، اما یزید بود. کیان اینا اسمشون؟ اسمشون اصحاب حدیث. الان میخونم جلوت. محدثان. محدثان آقا شیخ صدوق؟ نه آقا، یه گروه هن اینا. مطالعه بفرمایید تو بحث فرق و تاریخ اندیشه مسلمین، گروه هن اسم اصحاب حدیث. چیه نیستن اینا؟ ریشه اینا از دشمنی با اهل بیته. این نمونش. بعد میگه تهاما، یعنی دریغ میورزیدن، ابا میکردن، انجام نمیدادن، نقل نمیکردن. کثیر من المحدثین ان یحدثوا بفضائله. محدثان فضائل علی رو نقل نمیکردن، یا از بغضشون یا از ترسشون از این یکی ها. من اگه مثلا یه عقیده ای داشته باشم ولی اگر اینجا بگم شما مثلا میری سر من منو میزنید، احتمالا من نمیگم دیگه. یعنی یا قبول نداشتن که فضائلشو خیلی هاشون نقل نمی کردن، همه نقل نمی کردن، یا میترسیدن. بعد هر چیزی که فضائل او محسوب بشه. جعل ابنه الحسین نستجیر بالله. این اگر کسی ببینه قشنگ، اگر بری تاریخ طبری و با این گرایی که من دادم نگاه کنید، میبینید که بعضی از تحلیلگران 14 صبح با سر تو گل رفتن. الان اشاره میکنه. فکر نکنید من دارم یه قصه بی اهمیت میگم. جا جعلب این گروه جعلبنه الحسین علیه السلام پسرش حسین را خارجیان شاقا لأصل مسلمین حلال الدم نعوذ بالله، مثلا خارجیه شق عصا کرده وحدت شکن خونش مباهه. شما اگر برید طبری و مثلا یا جاهای دیگر رو ببینید میبینید که عده ای از محدثان از این گزارش ها کردن که اتق الله ولا تخرج عن طاعت امامک، به امام حسین گفتن، یعنی یزید، امام یزیده، به امام حسین گفتن تقوا داشته باش از طاعت امامت خارج نشو. داره آدرس میده، میگه این اصحاب حدیث و نواسب اینطوری هن. و احملو من ذکرهی تا بتونن ازش نقل نمی کنن. تا بتونن صدر و ذیل یک روایتی که توش ابحث امیر درمونه می زنن. گاهی روایات بی‌معنا میشه، ناقص میشه، ولی برای اینکه اسم علی ابن ابی طالب بزنن این کارو میکنن. میگه بعد میگه حتی تهاما کثیر من المحدثین ان یتحدثوا بها، دیگه اصلا نه فضائل علی رو که اصلا روایاتی که به نوع علی ابن ابی طالب توش به خیر ممکنه کناره روایت فقهی چیزی یاد شده باشه اونم نقل میکردن محدثان اینان. برگردیم سر جامون. ما عرض کردیم زمان پیغمبر اکرم نسبت به نبوت و مقام عصمت خاتم انبیا دو نگاه بود که طیف داشت، هر دو طرف طیف، یک طیف رأسش امیرالمومنین بود، یک طیف رأسش نفاق بود. هر جسارتی رو ممکن بود نسبت بدن، از این طرف هم طیف داشت. نسبت به اصحاب عرض کردیم زمان پیغمبر ما هرچی گشتیم دو نگاه نیست، چون میدونستن زمان حیات پیغمبر، مثال شهید سلیمانی زدیم، میدونستن که خب تو جنگ ها تو علم، الان من به شما بگم مرجع تقلید شما کیه، شما یکی از این چند نفری که مطرحن رو میگید دیگه، کاشانی که کسی نمیگه، یعنی اصلا در ادادی نیست که بخواد اسمشو ببرن، خیلی روشنه، یعنی نیاز نیست خیلی باسواد باشی، مجتهد باشی، دکترای فلان داشته باشی، همین این تای جلسه، سر جلسه، تای جلسه بگی مرجعتون کیه، سندروم دان هم داشته باشه اسم من نمیگه، یعنی لازم نیست خیلی آدم سطح بالایی باشه، مراجعش مشخصه، سه تا چهار تا پنج تا مثلا احتمالاً، احتمالا بیشتر از این نشه. خیلی از اونایی که رساله دارن مقلد ندارن، ولی باله من که اصلا هیچه به هیچم نیستم، اصلا اشتباهی هم حتی اگه بگم اشتباهی هم حتی. خب زمان پیغمبر همین طور بود، یعنی بگن کی شجاعه، گیج ها هم میدونستن کی فرار کرده، کی علم داره کی نمیدونه، بعدها ممکنه ندونن، زمان خود پیغمبر که میدونستن. لذا نگاه به اصحاب مثل بعد نبود، همه یه جور بودن برخلاف موضوع خود پیغمبر، چون اصحاب یه سری اوصاف داشتن در قرآن که اون اوصاف رو میفهمیدن مردم کی داره کی نداره. در پیغمبر اکرم میومد در منبر میفرمود این آیه درباره ایثار علی سلام الله علیه ناظر شده، میفهمیدن دیگه. حالا اگرم بدشون میومد از درون خودشونو میخوردن، زمان پیغمبر که نمیتونستن میگن این آیه راجع به فلان کس دیگره، که زمان پیغمبر نگاه به اصحاب یکسان بود تقریبا. بله ممکنه منافقی بود یا کینه توزی بود خوشش نیاد، زیراب بزنه، یواشکی اقدامی بکنه نسبت به عموم، بله، اما اینی که بگه کی برتره زمان پیغمبر نبود، کی صحابه چجوری هن، نسبت به این که چه کسی برترینه هم همینطور، جایی نداشت اصلا کسی بخواد حرف بزنه، اصلا پیغمبر جایی نگذاشته بود از روز اول در ماجرای عشیره اقربین که انها دا اخی و وسیگی و خلیفتی من بعدی، لیلت المبید انواع رزمندگی های جنگ ها، من عنده علم الکتاب نفس الرسول، می دیدن آل عبا و کسا، روشن بود افضلیت اصلا زمان پیغمبر و حتی در 30-40 سال بعدش مسئله افضلیت اصلا سوال برای کسی نبود. سوال چرا نبود؟ مثل همون که حالا توحید عرض کردم، چون ابهام نبود. اصلا زمان پیغمبر لا تدرک الابصار، نمیشه خدا رو دید، همه میدونستن نمیشه خدا رو دید. بعدها سوال پیش اومد که در قیامت چی؟ اینجا مثلا شاید ما چشمون ضعیفه، اونجا دوربینای خوبی حوریا میارن خلاصه چشمون وا میشه، نعمت فراوون میشه اونجا، چشمون واز میشه، مثلا میبینیم، میبینیم اونجا یا نمیبینیم، یه مسئله جدید شد. حالا راجعون میشه بعد، زمان پیغمبر این مسئله نبود که قیامت میبینیم خدا رو یا نمیبینیم. زمان پیغمبر که کی افضله اصلا مسئله نبود، خیلی روشن بود. اما بعدها برای اینکه باید تغییرات و اتفاقاتی در جامعه رخ داده و تئوریزه میشد، دیدن این خلل ایجاد میکنه. اینکه بگیم افضل واضح امیرالمومنین بوده ولی یک کس دیگری مسئولیت گرفته، این کار سخت میکرد. طرفداران او لازم دیدن که روی این موضوع کار کنن، تلاش کردن که بگن بله افضل بعدها مال زمان پیغمبر نیست و چیزی که دوره پیغمبر نیست، یعنی اصالت نداره. تو صحیفه هرگز گزارش نشده که بگن خلیفه اول افضل است، بلکه خلیفه دوم از بیخ زده. دیشب خوندم جمله او رو در صحیح بخاری و جای دیگه که گفتش که گفته شده که لقد کانت بیعت و اون آقا فلتتن الله وقا شرها، یه کار شتاب زده نابخردانه عجولانه بدون رویه بدون بررسی اینا بود، خدا شرشو رد کرد. خلاص بعد خلیفه دوم گفت بلاغت کانت کذالک. ما در یه فاطمینی توضیح دادیم که در چه شرایطی قرار گرفته که همچه ضربه‌ای به نفر قبل از خودش زده، اونجا توضیح دادیم. خب بلاغت کانت کذالک، بله همینطوریه، یعنی در سقیفه ننشستن بگن خب خلیفه پیغمبر کیه، همه میدونیم این آغاز پس بیاد، اگر اینجوری بود که فلته نبود، بشینن بگن آقا برترین صحابی پیغمبر کیه، بگن همین آقاست، خب پس بیاد، اگر اینطور بود که فلته نبود. انقدر روشن بود فلته است که جانشین او هم گفت. یعنی یه حاکمیتی خودش اذعان کرده، پس معلومه بر اساس شایستگی یا تعیین پیغمبر نبوده، اگر بود که فلته نبود. که ما اینجا بخوایم مثلا فرض کنیم برای کاری یه نفر رو تعیین کنیم، بعد بگیم که خب پیغمبر ایشون رو تعیین کرده، بعد ما تعیین کنیم که دیگه فلته نیست اسمش، بگیم بررسی میکنیم نمره میدیم 150 آیتم را، ایشون مثلا با 5000 امتیاز از بقیه بالاتره، این که دیگه فلته نیست که، درست؟ بین من و قهرمان 200 متر المپیک یه نفر رو برای مسابقات دو نماینده بخوایم بفرستیم، اونو انتخاب کنیم که فلته نیست، اون واضحه که شایسته تر از دیگه، اصلا قابل قیاس نیست، این که فلته نیست، ولی خودش میگه بله فلته بود. پس افضلیت او در سقیفه برای مهمترین یارانش هم در تخیلشون نبود. بلکه چیزی که اعتراض کردن، چیزی که ادعا کردن این بود که ما اقربای پیغمبریم، قوم و عشیره پیغمبریم، همشهریان پیغمبریم. امیرالمومنینم فرمود احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره، به درخت استناد کردن، میوه‌ش رو خراب کردن. خب اگر شما اقربایید و اهل مکه اید، او مثل پسر بابام بوده برای جناب ابو طالب سلام الله علیه و من مثل پسرش بودم، هم فامیل بودم و هم از قریش بودم و هم از بنی هاشم بودیم و هیچ کسی از یاران پیغمبر اکرم در نسب مثل امیرالمومنین نیست. تنها چیزی که از امیرالمومنین نزدن نسبش، ابو طالب خیلی زدن چون تنها محل اختراق دیگه، بابای او ابو طالب، عبدالمطلب به بالا، این طرف هم جناب عبدالله پدر بزرگوار پیغمبر و عبدالمطلب به بالا، تا تونستن ابو طالب سلام الله علیه رو زدن، ولی دیگه نسب رو نمیتونستن حرف بزنن. شما اقربایید، آنکه هم نفس رسول او، اما با هم ادبیات، با هر ادبیاتی که بری ربطی نداره. یه صلوات بفرستید. یاد یه مطلب افتادم، شما ببینید. یکی دیگه هم بفرستید، بد نیست. اللهم صل. العلامه محدث الهند الكبير شیخ محمد انورشاه الکشمیری گفته که بدون که از نظر فلان کس اشعری برتری خلیفه اول بر همه قطعیه، از نظر فلان کس قطعی نیست. بعد یه عبارتی گفته، گفته که ترتیب برتری اونها به عکس ترتیب قربشون به پیغمبره. ثم ترتیب بینهم به عکس قرابتهم الی النبی. خدا آدم رو وسط اقیانوس مجبور نکنه از درخت بره بالا، وگرنه این حرفا میزنه. فاقربهم نسبا، اونی که از همه نسبش به پیغمبر نزدیکتره، آخرهم فضلا، از همه فضلش کم، تو اون چهار نفریه. باشه، تو هم شاد باش. یعنی بس روشنه در صحیفه شما به چه چیزی عزیز من استناد کردی؟ به اینکه ما اقربای رسولیم. اگر ملاک اینه که او اقرب با الف و قاف، نزدیکترین، اگر اوصاف دیگریه که خب اوصاف دیگر، اونی که مسلمه اینه که اون روزی که سقیفه شد به مخیله، به وهم کسی از اونها خطور نکرد، یعنی خب ما برتری. اگر برتری روشن بود، نفر اول به نفر دوم و ابو عبیده جراح نمیگم نه چرا من یکی از شما، این که جای مثلا تعارف نیست که. برای نماز جماعت بین آدمی که مثلا مرتکب کبیره نمیشه با یه آدمی که فاجره، جای تعارف زدن نیست اونجا که. برای نماز که این آقایون نسبت به ما خیلی هم راحت میگیرن، پشت یزید و حجاج و امرآس و اینا میتونن نماز بخونن، بازم جای تعارف نداره که. مسئله چیه؟ اینی که زمان پیغمبر کی برتره روشن بود، بعدن مجبور شدن دیدن نمیره به خرج کسی، بگن برترین فرد بود الان به شما بگن یه نفر هست که در مجالس حضرت ولیعصر در وانافدا منبر میره، اون هست، بعد این شیخ بک کاشانی اینجا داره حرف میزنه، شما میگه آقا عجب، از مسئولین جلسه و سرچشمه و پامنبریان که گیجه در گیجن، حق هم داری. این چه مدل انتخابه؟ برتر معلوم بود رفتن سراغ یکی دیگه. بعدن دیدن نمیشه اینو توجیهش کرد، چیز دیگری سعی کردن مطرح کنن، اینقدر مطرح کردن، اینقدر مطرح کردن که برای عده‌ای شبیه اون چیزی که عرض کردم آیا علی ابن ابی طالب بدر بوده یا نبوده، ورق تو ذهن عده‌ای برگشت. گفتم خیلی واضحه که برتری اصحاب پیغمبر برترین هاشون بر ترتیب خلافت، چون وقت نیست، اگه زنده باشم فردا اینو اشکالات فاحشش رو میگم. اگر اینطوریه فلته نباید میبود، درست؟ فلته نباید میبود دیگه، خب درست عمل کرده بودن. چرا اسمی گفتی فلته؟ الله وقا شرها، چرا؟ پس معلومه بر ترتیب افضلیت و شایستگی رویه و بررسی و فحص و دقت اتفاق نیفت. هر چی دیگه بعدن بگه ساخته. اما برای اینکه اشتهای اونها رو به شما عرض کنم یه نمونه بگم، باقی بحثو میذارم برای فردا. این بحث فکر نکنید آقای بحث تخصصی، البته خیلی سعی میکنم آسونش کنم، ولی زیر بنای هزاران هزار سوال و جواب. نمیپسندم من روی منبر شبهه جواب بدم، اینو غلط میدونم. تا قیامت ما بریم یه گوشه اونا هی سوال میکنن ما باید جواب بدیم. نه، ما مطالبی رو میگیم که صدها شبهه، اگر میخواستم لیست کنم تو این شبها صدها شبهه جواب دادیم، ولی کنار شبههی که جواب دادیم چند تا سوال پرسیدیم. مگه ما متهمیم که هی سوال جواب بدیم؟ بدهی داریم مگه به مسلمین که هی سوال کنن ما جواب بدیم؟ نه، ما تبیین میکنیم هم فکرمون معلوم بشه هم اونا اتفاقا سوال جواب بده، که اگر بر اساس فضیلت و تقوا بوده چرا گفته فلته، چرا گفته شرشو خدا حفظ کرد. مثلا شما در قدیر میگید فلته بود، اگر قدیر رخ میداد دیگه شرشو خدا، مثلا اینجوری میگفتی؟ قدیر موفق نشد 100%، ما هنوز جشن میگیریم، عید میگیریم، ایسکا صلواتی داریم، نمیگیم الله و وقاش در رها. چرا شما این کار نمی کنید؟ چرا در سال روزش جشن نمیگیرید شیرنی پخش کنید؟ این فلته بود الله و وقاش، نه یاد نمیگیرم. بعضی چیزها فرمود پیغمبر اکرم که من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. اون پیغمبر مستجاب الدعوه که انبیا گدایی میکنن دعای او رو فرمود و انصر من نصره، خدا یا یاران علی رو یاری کن، و خذل من خذله، هر کسی او رو واگذاشت تنها بگذار. نمیکنه، نمیتونه. کردن این کارو زیر تاریخ بغداد، اینکه میگه با بابام احمد حنبل داشتیم میرفتیم دیدیم دبه های بزرگ گذاشته بودن مثلا خاکشیر زعفرون فرض کن و با یخ، و یخ اون زمان سالا نبود که خونه یخچالا یخ تولید کنه، یخ یه چیزی لاکچری بود، شربت با یخ میدادن. ببین شما الان مثلا تاریخ بنویسی نمیگی رفتیم بزعه شبا شربت با یخ میدادن، خب مثلا شبه داغ که نمیدن، این خیلی واضحه. ولی اونی که نوشته گزارشو میگه شربت با ثلج با یخ میدادن، چون موقع یخ نبود. مثلا یه زمانی دوره کودکی ما موز، الان نمیگه مهمونی رفتیم موز میدادن، چیزهای دیگه شاید مثلا فرض بفرمایید انبه مثلا افریقایی هم دادن مثلا، یعنی معلومه که اون اون موقع عرف رو میگه دیدیم دبه های بزرگ شربت گذاشتن با یخ، میگن اشربو علا حب معاویه، به عشق معاویه بنوشید. کاستن این کار رو بکنن، کوشن الان معاویه کجاست؟ این همه تولید کردن برای اینا، شما دو تا جمله از اینا پیدا کنید. این همه شعری که در مدح امیرالمومنین گفتن برای دیگران پیدا کنید. ولی الله دهلوی میگه شعر که ملاک نیست. خب نگفتن چون برای دیگران میگی شعر ملاک نیست. کجای عالم شما دارید مسیحی بیاد در مدح کنه یک شخصی رو که ربطی به مذهب او نداره؟ هر کس به امیرالمومنین رسیده وا رفته هستن. اصلا تکوینیه این در جامعه کبیره فهم تعتع کل شریف لشرفکم، هر شریفی به شما رسید سرش افتاد، بخع کل متکبر لفضلکم، خضع کل جبار لکم، ذل کل شیء خضع بخع. چقدر کار نمیتونن بکنن. بله ممکنه ما بی عرضه باشیم، ما فرصت رو از دست بدیم. آقا جان امیرالمومنین این اشتباه نشه، امیرالمومنین به کمک هیچ کس نیاز نداره، مدافع زهرای اطهره. ما دست و پا میزنیم با تلاش مذبوحانه، یعنی ما اثر برای کار خودمون اگه قائل باشیم اول بدبختیه. ما دست و پا میزنیم شاید قبول کنن، بگن اینا هم دوست داشتن جزء سیاهی لشکر او محسوب بشن، شاید زهرای اطهر بپذیره، نیازی به ما نداره. ما نیازمندیم، ما همه اعتبارمون به اوناست نه اونا به ما. ابن ارندس میگه علا بهمو قدری، قدر و قیمت من هرچی هست به برکت اوناست، و فخری به هم غلا، به چیزی هم بخوام افتخار کنم در خودم چیزی نمیبینم. امیرالمومنین اینطوری بود، علا بهمون قدری و فخری به هم غلا، و لولاهم ما کان فی الناس لی ذکرو. اگه بحث اهل بیت نبود اسم منو کسی نمیدونست، حسابم نمیکردن. ما دست و پا میزنیم بلکه این انتصاب رو اونا رد نکنه. قبلانم عرض کردم کارگر روزمزد سر چهار راه وای میستن، ماشین میاد چهار تا رو سوار میکنه، یکی هم خودش با موتورش میاد جلو ساختمونو میره شروع میکنه یه گوشه کار کردن، کسی انتخابش نکرده به امید اینکه دم غروب که شد این رو هم جز کارگرها حسابش کرده باشن. ما اینطوری هستیم، کسی دعوتنامه برای ما نفرستاده، نیازی اصلا به ما ندارن. سید الشهدا صلوات الله شب عاشورا فهم پوشید برید، کسی نیاز نداره، تا التماس نکردن زجه نزدن نفرمود با کسی نیاز نداره. این اول انحراف فکری ما، خیال کنیم ما خودم عرض کنم غلطی کردم، هیچ غلطی، هیچ کاری، اون تا خب دست و پا میزنیم شاید قبول کنه، شاید این نسبت رو انکار نکنه، شاید، بلکه اصلا به این توهم که یه روزی، به این امید که، به این آرزوی دراز که قیامت بشه و او بگه اینم برا من یه قدمی برداشت، آرزوشم برا ما قشنگه، توقعی نیست اصلا. حالا یه جمله بگم دیر شد، بعدها انقدر ساخت و ساز کردن تو ذهنها که تو ذهنها این شد که مثلا واضح ترتیب که حالا شبهای بعد اشاره میکنم. عرض کردم اگر میبینید یه جایی بس یه ذره تخصصی میشه، من جاهای دیگر رو دارم میبینم، انشالله صبر کنید شاید مفید باشه، یا با زهرای اطهر معامله کنید. من برداشتم این بوده که اینها در یه فرصت مفصلی به مرور زیرسازیه، اینجوریه برداشتم. یه ابو داوودی داریم که این یکی از نویسندگان شش کتاب مهمه، یه پسری داره به اسم ابن ابی داوود، خدا رحمت کنه مرحومی حسین رحمت الله علیه. این ابن ابی داوود یه خورده مشکلاتی داره، لذا پدر راجع به پسر میگه این نبنی هازا کذابون، این بچم عزیزم دروغگوه. بعد بعضی ها مثلا در نقد حدیث قدیر گفتن ابن ابی داوود هم قبول نداره. علامه ابن ابی داوود یه طورایش میشده، باباش هم گفته این پسر من بچم دروغ دوست داره بگه. به حدیث طیر که میرسه، این خب ناسبیه، به حدیث طیر که میرسه، حدیث طیر همونی که پیغمبر اکرم دعا کرد تیمونن عرض میکنه، این از اون روایاتیست که خونها بالاش دادن اسلاف ما تا به ما برسه، آبروها رفته، فوشها خوردن، آب دهانها به صورت علما افتاده تا این به دست من و شما برسه. پای این روایت خیلی آبروها رفته، خونها رفته. پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت، اللهم اعتنی، خدایا بفرست به احب خلق که الیک، محبوب ترین بنده نزد خودت رو، محبوب ترین بنده نزد خدا یعنی برترین، لیأکل معی هذا الطیر، تا این مرغ رو با هم بخوریم. چون این خیلی معناش واضحه در افضلیت، کسی از علمای تراز یک که واضح شیعه نیستن مثل حاکم نیشابوری که حدیث ثقلین رو با کتاب الله و سنتی هم نقل کرده، هر کسی حاکم نیشابوری رو بشناسه میدونه واضح 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 که این آدم شیعه نیست، به خاطر یه جمله‌ای که گفته بوده، تازه اونم شرطی، حالا نمیخوام وارد جزئیات راجع حدیث طیر بگن، گفتن این شیعه است بذاریدش کنار. خیلی یعنی حدیث طیر نقلش، فرض کنید یه عالمی در قم، مرجع تقلید در قم، یه حدیث نقل کنه از جامعهش یه پرتش کنن بیرون، اینطوریه. ابن ابی داوود میگه حدیث طیر انصح حدیث طیر، اگر حدیث طیر درست باشه فنبوت النبی باطل، یعنی انقدر اونو قد گرفته که ترتیب یه چیزی دیگه است، برترین یه چیز دیگه است، اونی که بعدن درست کرده انقدر اینو فکر کرده سفته، میگه اگه این باشه نبوت باطله. ذهبی که خودش در دشمنی با اهل بیت آدم حرفه‌ایه، میگه هذه عبارت ردیعه، این چه حرف زشته بی خودیه و کلام و نحس بی ادب. در اتفاقات اخیر که بعضی توهین کردن به این جمله نگاه کنید، میگه اگر این درست باشه نبوت باطله، منظورش اینه که این حدیث درست نیست. زیلش ببینید ذهبی چی میگه، میگه هاوهی عبارتون ردیعه، کلام و نحس، این چه حرف نحس شومیه تو داری میزنی، اصلا این بحث نبوت و بطلان نبوت پیغمبر میاری تو بحث، اصلا جسارت میکنی. بل نبوت پیغمبر اکرم حق و قطعی و حتی اگه حدیث تای درست باشد و اینا. بعدها انقدر صفت شده که اگر روایتی رو نتونن هم کاری باش داشته باشن، میگه قبول نمی کنیم چون اگه باشه نبوت باطله. خب بس، امشب متوسلیم به سلطان اولیا حضرت علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه. پایان مفاتی بعد از زیارت جامعه کبیر، صلوات بر حجج طاهره داریم، از امام عسکری علیه السلام رسیده در مصباح شیخ طوسی اصلش. خیلی گنج بزرگیه این آقا، بسیار. 14 صلوات از امام عسکری برای 14 معصوم فداش بشن. به خودش که رسیده سکوت کرده، راوی گفته آقا راجع به خودتون هم بگید، خیلی مختصر فرموده. بعد برای پسرش رو حضرت حجت رو باز یه قدری مفصل، حتی مفصلش هم نیم صفحه است. صلواتی که امام عسکری صلوات الله علیه بر حضرت زهرا اونجا فرموده بسیار عظیم و شأنه، بسیار جامعه کبیره در مفاتیح مرحوم محدث قمی نگاه کنید، بعدش صلوات بر حجر طاهر است. به حضرت رضا که میرسه یه عبارتی میگه که این مقدمه توسل منه. جاهای دیگه هم داریم، اینجا خیلی واضحه، میگه اللهم صل على علی ابن موسى الذي ارتضيته، خدایا صلوات و درودت رو بفرست بر علی ابن موسى که الذي ارتضيته، که او را برگزیدی، پسندیدی، انتخاب کردی، اینجاش منظورمه، و رضیت به من شئت من خلقک، هر کسی از بندگان رو بخوای راضی کنی، دل هر کیو بخوای به دست بیاری، با امام رضا به دست میاری. دل دست امام رضاست. هر کس صدای منو میشنوه، صوتم رو، یا در مجلس زن و شوهری که با هم مشکل دارن، به امام رضا پناه ببرن. میخوای کسی به دلش بیفته حرف شما، حرف حقی داری، او به خرجش نمیره، به امام رضا متوسل بشه. دل میان دو انگشت قدر قدرت علی ابن موسى رضا. اللهم صل علی علی ابن موسى الذي ارتضيته و رضیت به من شئت من خلقک. رضا در این عالم دست امام رضاست. اگر مجلسی رو میپسندی، ما اینطوریم، مجلسی احساس کنیم مورد پسند واقع شد، اولین کسی که ازش تشکر میکنیم امام رضاست. هر مجلسی هم من بخوام برم، قبلش به امام رضا متوسلم. آقا تو که میدونی ما هیچی نیستیم. دل دست امام رضاست. دل امام زمان هم به دست امام رضاست. اگر نمیتونم با حضرت ولیعصر ارتباط بگیرم، بعد به امام رضا پناه ببرم. اگر یه شاکی دارید که سعی میکنید جبران کنید ولی او سخت گیره، به امام رضا پناه ببرید، التماس کنید. کسی رو که خدا این مقامو بهش داده، رضیت به من شئت من خلقک، خدا اینطور قرار داده، قیامت هم او میاد شفاعت ما رو میکنه تا خدا رو راضی کنه. برای این معنا روایات متعددی داریم. من یک شرط میکنم و تحویل میدم. حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود یخرج الله غوثها به الامه و غیاثها، بشارت میدم به شما که خداوند فریاد رس امت رو خواهد رسوند. بابا همه ائمه غوث و غیاثن، همه فریاد رسن، ولی اینی که امام صادق صلوات الله علیه برای حضرت رضا بیان میکنن، جایگاه ویژه رو بیان. همه ائمه مصباح هدا و سفینه نجاتن، اما این که در روایت هست در عرش، ذیل عرش مکتوبه که ان الحسین مصباح هدن، یعنی ویژگی داره. برای همین تو موضوع هدایت، تو موضوع مغفرت، استغفار زیاد ما رو به سید الشهدا ارجاع دادن. حضرت رضا رو هم امام صادق صلوات الله علیه فرمود یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها، خدا فریاد رستون رو میرسونه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که امام رضا خیلی دلمون برای حرم تنگ شد. اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد و سلامی. شهادت میدم الانم تو به یاد ما بودی که ما به یاد تو افتادیم. هیچ چیزی از ما شروع نمیشه، هرکس تا میل از جانب اونها نباشه از جانب ما اتفاقی نمیفته. صدا میزنه که ما دلمون به سمتش متوجه میشه. یخرج الله غوث هذه الامه. یا امام رضا، رجب گذشت، شعبان گذشت، به قدر داریم نزدیک میشیم، من خیلی هنوز وضعم خرابه. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. یا امام رضا، من هنوز در همون شعبانم موندم و از دست دادگیش منو بیچاره کرده که الهی قد افنیت عمری فشر فی شرت السهو انک و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک. این روایاتی که در مورد قیامت هست و آبرو ریزی قیامت، انشالله امشب ما رو ظاهر امام رضا قلم داد کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ابن موسی الرضا یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمه یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا يا وجيهاً